کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين النواص الأشباب والحجة المنتداه والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در پی این بحثی که از حضرت آدم علیه السلام و جریانشون در بهشت، که در حقیقت بهشت نزولی بود و بعد خروجشون از بهشت و نزولشون به دنیا، مباحث زیادی بوده. یعنی بحث حضرت آدم بلا اغراق حداقل با همین اطلاعات اندکی که بنده دارم قابل طرح تو 100 جلسه است، الا اینکه ما اون مقداری که از بحث لازم داریم رو عرض کردیم. یعنی اون فضاها تک تکش مهمه که چه بوده، داستان زوایاش چطوریه، چطور محقق میشه، حقیقت اسماء چه بود و نکات دیگه داستان. لینک عرض کردم ما از این داستان اون قسمت زاویه دشمنی و عداوت شیطان رو با حضرت آدم مد نظر بوده که با هم گفتگو کنیم، اون هم باز به مقداری گذرا. و یعنی تو همین داستان نکات باز فراوانیه، وقتی که آیات قرآن دقیق بررسی بشه ببینیم عجیب نکات فراوان تو این داستانه. به عنوان مثال یه جا میفهمند فوسوس لهما، وسوسه کرد لهما. یه جا میفهمند فوسوس الیهما، وسوسه کرد الیهما. فرق داره با هم. یه جا میفهمند اصلا وسوسه رو نمیفهمند، میفهمند ازل لهما، اونها رو لغزاند. کتاب خدا حساب و کتاب دارد و این نکات هر کدومش منشه یک فصلی است در حقیقت اون داستان. مثلا در اون بحث تعلیم اسماء میفهمد و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم، نمیفهمد ثم علمهم. بعد به حضرت آدم نمیفهمد علمهم به اسماء، میفهمد انبئهم. تمام اینا نکته داره و تمام این نکات البته بسیار لطیف و جالب و دارای بابهایی از معرفته. مثلا همینجا میفهمد و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم. ثم یعنی چی؟ سپس. در حالی که در اونجا که زمان نیست که ثم بیاد، یعنی اینطور نبود که حضرت آدم مقدم باشد از حیث زمانی در تعلیم انبا اسماء نسبت به ملائکه. پس این ثم چه معنا داره؟ همه اینا معانی داره. بنابراین طبیعیه که سوالات زیادی هم آمده و مثلا این که حضرت آدم وقتی که آمدن زن جسمشون چه تغییری کرد، از اون درخت خوردن تو جسمشون هم اثر داشت یا نه، یا حوا چه کاره بود تو این داستان، چه تأثیراتی داشت، یا این که مثلا فرزندانشون چجوری شکل گرفتن بعدن، ازدواج، چون مشکلتون اولین نسل بعد از حضرت آدم آدم دیگه‌ای که نبوده، خواهر و برادر با هم ازدواج کردن، چجوری شده؟ این که خیلی سخته که آیا چیز دیگه‌ای نقش داشته؟ اینا بحث‌های مفصلی داره و همه این بحث هم البته حاضره الان، اما چون بحثمون رو از اون محط خودش و راه خودش خیلی فاصله میده، مجبوریم که از اینا عبور کنیم. اما توی جلسات هفتگی که هست، اگر این سوالات مطرح بشه، هر جلسه میشه یکی دوتاشو پاسخ داد و سوالات زیاد دیگه. فقط سوالاتی که به همین بحث مرتبط بوده، بعض از سروران گفتن که خب خداوند تذکر داد به عداوت شیطان، اونجا هم جای نسیان که نبود، اون درخت هم درخت همین جای نکته بگم، در تورات آمده که اون درخت درخت معرفت نیک و بد بود. با قرائت توراتی خداوند میشه چی؟ میشه بدخواه بشریت. یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد بشر تو جهل بمونه. شیطان میشه چی؟ خیرخواه. آمد گفتش که ببین این درخت معرفت نیک و بده و تو اگر بخوری با خدا مساوی میشی، و چون خدا میخواد تو باش مساوی نشی، تو رو منع کرده. قرائت توراتی از خدا چیه؟ موجودی که اگه آدم نفهم باشه از خدا پایین تره، اگر فهمیده بشه هم سطح خدا میشه. این خداشه. فارغ از اینکه ما مسلمانیم، ما اگه بخواییم خدایی رو قبول کنیم، شما دوست داریم بنده کدوم یکی از این دوتا خدا باشیم؟ خدای عالم حی قادر مطلق، یا خدای حسود که بندگانش رو میترسه که فهمیده بشن؟ از همین جاست که خیلی از فضاهای فکری دوری از خدا پدید آمد. یعنی گاهی وقتا آدم یه مقدار این متون تورات و انجیل و اینا رو که میخونه، میبینه بابا اینا حق دارن لایک بشن، بیدین بشن، این خدایی که اینجا عرضه شده اصلا قابل پذیرش نیست. یه خدایی که اولین دروغگوی کل عالم خودشه. تو اون قرائت تورات داره که به آدم گفت از این درخت نخور وگرنه میمیری، و اگه نره طرف اون درخت، دروغ گفت تا بترسونش. حالا ما دوست داشتیم که یه فیلمی به نام کتاب آفرینش راجب انبیاست، با قرائت البته توراتی. می‌خواستیم اینجا نشون بدیم که ببینیم چه تصویر چندشاوری از خدا و حضرت آدم و انبیا ارائه داده. اصلا ما فرض میکنیم بیدینیم، فقط عقل داریم. دو تا خدا، دو تا جد، دو تا پیغمبر، دو تا جد برای بشریت معرفی شده. این طرف اسلام، اون طرف اونای دیگه. آدم یعنی کدوم یکیشو دل میکشه به سمتش؟ دوست داریم که بچه کدوم یکی از اینا باشیم؟ دوست داریم بنده کدوم یکی از اینا باشیم؟ مرور کنیم داستان حضرت آدم رو و تمام کنار بذاریم دیگه. بس چی بود؟ خلیفه تام خدا بود. وقتی که این عرض شد، ملائک چه اعتراضی کردن؟ گفتن ما تسبیح و تقدیس میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مدار خلافت باید تسبیح و تقدیس خدا باشه. حرفشون هم درسته. خداوند هم نگفت که نه، خداوند تایید کرده بله، مدار خلافت تسبیح و تقدیسه. کسی میتونه خلیفه مطلق باشه که تسبیح و تقدیس کنه. تسبیح و تقدیس یعنی چی؟ ما تو نماز میگیم سبحان الله، یعنی چی؟ خدا منزه از خوب، منزه از هر بدیه. خب پیغمبرم منزه از هر بدیه، بالاتر منزه از هر نقصیه، هر محدودیتیه. خب بعدش یعنی وقتی که سلمان فارسی میگه سبحان الله چی در درونش میگذره؟ رسول الله که میفهمن سبحان الله چی میگذره؟ اون که خدا منزه است از هر بدی، هر نقص، هر توصیف، اینو که از معنا و مفهومش رو که همه میفهمن، که کافیه کسی عرب باشه. اما خب یعنی چی؟ چه حقیقتی رو داره القا میکنه که مدار خلافته؟ این خودش باز بابی داره که عرش بنا شده است حول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. یعنی این چهارتا چی هم چه چیز رو میخواد اشاره کنه؟ ملائک گفتن ما تسبیح میکنیم، بنابراین ما باید خلیفه باشیم. خداوند تسبیح فرع چیه؟ فرع بر معرفت و درک و شهود. یعنی چی؟ یعنی به مقداری که از اسماء خداوند و حقیقت تجلیات خدا درک داشته باشن تسبیح میکنن، به مقداری که مظهر اسماء و صفات خدا باشن تسبیح اسماء و صفات میکنن، و چون ملائک مظهر تمام اسماء و صفات نبودند تسبیحشون تسبیح تام نیست و تسبیح و تقدیس برخی از اسماء و صفات، نه همه اسماء و صفات. به همین خاطر که تو آیه بعدش خداوند فرمود و علم آدم الاسماء کلها، تمام حقیقت اسماء تجلی کرد در حضرت آدم. بنابراین او هم تسبیح و تقدیس میکنه، تسبیح و تقدیسی فوق و تسبیح و تقدیس ملائک. بعدم ثم که این فاصله داره، تسبیح و تقدیس حضرت آدم با ملائک. پس شهود حضرت آدم هم به تمام اسماء، هم بلاواسطه به همه اسماء، و شهود ملائک به برخی از اسماء، اونم با واسطه انسان کامل. اما اینکه حالا چرا ملائک نمیتونن، و این نمیشد ملکی خلق کرد که بتونه همه اسماء رو خلق، همه اسماء رو درک کنه و تسبیح کنه، اینا باز بحث دیگه ایه. بنابراین اگر اولین موجود، اولین ظهور از انسان کامله، ملائک میشن دومین ظهور. بنابراین هر چی بگیرن از مجرای اولین ظهور. و این بحث مبنایی فهم اون جریان بود که حضرت آدم معصومه. اگر هنوز درکش مشکله، اون حالا دیگه ما باید ذهن خودمون رو متهم کنیم که چرا ما آیات رو نمیفهمیم، چرا ما ذهنمون انقدر انحطاط پیدا کرده که خیلی از آیات برامون متشابه شده. این خودش عرض کردم، این یه تلنگر آیات متشابه. توی اون موقعیت حضرت آدم هم خدا رو شهود میکنه، هم ابلیس خدا رو شهود میکنه، اما و یادش هم نرفته که این عدو توست. اگر یادش نرفته، عداوتش رو هم میداند، این یک کرامت فوق‌العاده حضرت آدمه. به این شما یه نکته خوب دقت کنید، شما بدونین یه نفر اینا نکات حل و فصل کننده داستانه. عالم عالم شهوده و اداوت این فرد رو هم میبیند. یعنی چی؟ پس من یه نفر مطمئنین آمده الان اینجا بهتون لطمه بزنه و به خاطر یه چیزی باش چون قاعدش اینه دیگه، نه اگر چون خطاها مال کجاست؟ مال نسیانه، مال فراموشیه. اونم که میفرماد ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما، یک معنای باطنی باز داره، همون معنای اولیش نیست. میداند اما چون قسم میخوره و خدا رو شاهد میگیره و خدا رو شفیع قرار میده، این از یک طرف، و از اون طرف خدا هم واکنش نشون میده نمیده، سکوت میکنه، و از اون طرف این درخت حقیقت شهود حق تعالی است. اینی که حضرت آدم با وجود دانستن اون دشمنی اقدام میکنه، این اون حقیقته که اصلا عبد محض اسم خدا که میاد حضرت آدم دیگه امتثال میکنه. من یه روایتی برات شما بخونم. شیطان چیزی میخواد، این اصلا این داستان برای این نتیجه گیری عرض کردم که اولا شیطان از هیچ کس عبور نمیکنه، ثانیا از راه متناسبم میاد، ثالثا خداوندم بهش اذن داده، اما قصدش قصدش چیه؟ خباثت هم هست. قصدش اینه که آدم رو بزنه زمین. یعنی چی؟ یعنی خداوند فرموده بود تو آیات به حضرت آدم، شیطان تو همون صحنه است، همینا رو میبینه میدونه. ان هاذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، شما رو از بهشت بیرون نکنه که بدبخت بشین، به زحمت بیافتین. چرا؟ ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تظما فیها ولا تسها، نه گرسنه میشی نه تشنه میشی نه سرما نه گرما، هیچی اذیتتون نمیکنه، راحت. و شیطان میخواد چیکار کنه؟ میخواد به مشقت بندازه، اونم مشقتی که بیان زمین و بعد سالم در آمدن از این مشقت کار همه نیست. ولی اگه اونجا بمونن چی میشه؟ تو اون بهشت اگر بمونن چه اتفاقی میفته؟ سالم میمونن دیگه، راحت میمونن. یعنی آثار نزولی نزول حضرت آدم رو متوجه شیطان. یک، این توان وسوسه و تسلط و سیطره بر حضرت آدم را هم و ذریه‌اش رو در صورت فرض توی بهشت نداره. پس چی کار میکنه؟ بیان اونجا، بیان پایین تا بتونه وسوسه و سیطره پیدا کنه. نه، اینو برای این میخواد. اینه که هی وسوسه میکنه، وسوسه اثر نمیکنه در حضرت آدم، قسمشون میده. از طرف خدا، خداوند میخواد که انسان به زمین بیاد. حالا چرا از اول تو زمین قرارشون نداد؟ عرض کردم اینا بحثای وجودی میخواد. یعنی بهشت، ما بهشتی که میریم بهشت رجوعی و صدوریه، بهشت رجوعی و عروجیه. ما برای خلقمون از کجاها گذشتیم؟ از عالم قیامت گذشتیم، به عالم برزخ وارد شدیم، از عالم برزخ هم آمدیم به عالم دنیا. حتی یه دفعه که از خلق نیومدیم تو دنیا که. و این داستان برای همه ما بوده ها، نه برای حضرت آدم تنها. همه ما سیری داشتیم از عوالم ملکوت، از اون قرب محض به اون عالم قیامت میگن قیامت نزولی. بعد از عالم قیامت نزولی وارد عالم برزخ نزولی شدیم که این جریان الستو برب بکن تو اونجا اتفاق افتاده. الستو برب بکن یعنی حقیقتیه، کجا اتفاق افتاده؟ تو این دنیا که نبوده که. اگر قبل از این دنیا معدوم بودیم پس باید بگیم مثلا اتفاق نیفتاده. این در جای خودش اثبات شده است که ما عوالمی که داریم 6 تا عالمه. عالم قیامت، قیامت نزولی، یعنی خلقت از اونجا شروع شده، از ابتدای خلقت که خلق شروع شده موجودات ملکوتی مقرب خلق شدن، از اون مجراه آمدن پایین. مثلا شما الان این نور که به این مثالی که زدم به همین دیوار میرسه میشه منقطع باشه از منبع نور؟ این آمده همین نور برمیگرده، تو برگشتش میشه برزخ صعودی، برگشت رجوعی، برزخ رجوعی. منتها تفاوت داره این برزخ رجوعی با برزخ نزولی. تو برزخ نزولی اتفاقات افتاده، تو برزخ رجوعی و بازگشت به سوی خدا یه اتفاقات دیگه میفته. انا لله و انا الیه راجعون. عوالمی طی کردیم، عوالمی رو باید برگردیم، باید برزخ طی بشه، باید قیامت طی بشه تا وارد اون حریم ملاقات خدا بشیم. همه هم ملاقات میکنیم خدا رو. یه نکته دیگه هم اینجا باز بگم. ببینید شما، ما الان مگه تکلیفمون مشخص نیست بهشتی هستیم یا جهنمی؟ نیست؟ خدا از ازل میداند که ما کدوممون در کجای بهشتیم، کدوممون در کجای جهنم. درسته یا نه؟ خب چه معطلمون میکنه؟ خب بلافاصله بمیریم بریم بهشتی یا جهنم دیگه. معطل شدن از چه بابه؟ مثلا فرض کنیم یه کسی مجرمه، معطل میشه تا مثلا جزای نقدی یا شلاق یا هر جزایی که داره بدن. چرا معطل میشه؟ یا پروندهش مثلا تو صف مجرمین زیادی هستن، بعدی هم که پروندهش به قاضی برسه قاضی باید هی تأمل کنه، فکر کنه، نظر بگیره، تحقیق کنه، شهود بیارن. یعنی ناشی از چیه؟ ناشی از محدودیت و جهل قاضی و محدودیت دستگاه قضایی. اگر کسی ازلاً و ابداً می داند به علم نامتنایی که این تکلیفش چیه، پس این معطلی ها چه معنا داره؟ بمیره وارد بهش بشه دیگه، یا وارد جهنم بمیره، باز برزخ، باز نفخ سور، باز نفخ سور دوم، باز بعدش صراط، حساب، میزان، حشر، چه میدونم تطاهر کتب. اینا چیز تشریفاتیه بگه. اینا حقایق وجودیه. منشأش چیه؟ دقیقاً اون سوالی که ما چرا از ابتدا تو زمین نیامدیم یه مدتی تو اونجا بودیم، جوابش عین همین جوابیه که چرا یه دفعه نمیریم اونجا. مجبورم حالا که گفتم با این مثال حل کنم. این مثال هایی که گفته میشه از جهات زیادی دور میکنه مطلب روها. من چون مطالب عقلی و حکمیه و اینا نیاز به مقدمات داره برای فهمش، چاره ای نداریم جز با مثال، فعلا حل نمیشه. وگرنه اینا باید تو مفصل تو بحثای انسان قبل از دنیا کجا بود و انسان بعد از دنیا چجوری میره و این رابطه قبل و بعد از دنیا و این مقطع داخل دنیا چجوری، اینا بحثای مفصل انسان شناسیه. جنین چی بوده؟ خاک بوده. مثلا مراحلشو ببینیم. خاک بوده، بعد مثلا گیاه شده، بعد حیوانی اون گیاهو خورده، بعد پدر مادری این باز حیوانو خوردن، تبدیل شده به سلولهای بدنشون، اون تبدیل شده به سلولای جنسی، سلولای جنسی تبدیل شدن به یه دونه سلول مثلا کروموزوم، یه دونه اسپرم مرد و یه دونه تخمک زن، اینا با هم لقاء کردن شده یک دونه مثلا جنین اولیه، سلول تخم. بعد این چه اتفاقی میفته؟ 2 تا میشه، بعد 4 تا میشه، بعد 8 تا میشه، همینطور مراحل تل مورولا نمیدونم چی چی چی، تا برسه به یک جنین کاملی که به دنیا میاد، به یک بچه که نوزاد میشه. حالا طبق اصطلاحات زیبا و لطیف قرآن، علقه، بعد مزقه، بعد مزقه مخلقه هم سال. اگر شما بگین که این جنین رو با احتساب همون نطفه بودن ورش داریم بیاریمش تو دنیا، نمیشه؟ چی میشه؟ هم سلول تخم که تشکیل شد از عالم جنینی مستقیم بیاریمش دیگه، این همه مراحل چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ نابود میشه. اگر کسی رو توی کوره 1,000,000 درجه سانتیگرادی بذارن چه اتفاقی میفته؟ به کسری از ثانیه پودر میشه دیگه، نه؟ حالا اینطور که یادمه محیط خورشید 6,000 درجه حرارت داره، مرکز خورشید 20,000,000 درجه، بعد در بعد داره که آتش های دنیا ما تصورمون از ماده دره از آتشی که اصلا یکی بیافتن اون کل آتش. حالا خورشید، آیا خورشید های بزرگتری ازش هستن؟ دمای مرکز اونا چقدر اون دیگه روشن؟ آتش های دنیا به طور کل 70 بار آتش جهنم شستشو داده شده، شده یکی از آتش های دنیا، کل آتش های دنیا. خب توی هم پس تصوری که از جهنم داریم کوره که نیست. بعد خداوند نقل میکنه که جهنمی ها تو جهنم دارن با هم صحبت میکنن، چطوری میشه؟ اگه یه کوره باشه که همونجا پودر میشن دیگه، تمام، نهایت دوباره زنده شون میکنه دوباره پودر میشن، چیزی احساس نمیکنن که. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، مرگی نیست. چجوری میشه مرگ نباشه؟ برای رسیدن به اون ظرفیت دنیا باید این مراحل طی بشه، وگرنه شما چرا وقتی که جنین 6 ماهگی به دنیا میاد میمیره؟ نارسه. توان درک ثواب، لذت و رنج این دنیا رو نداره. همینطور ما بعد از مردن و همینطور قبل از آمدن. حالا اونجا چه آماده سازی هایی هست توی عبور از عالم قیامت و برزخ در نزول؟ یک سری آماده سازی ها لازم بوده که مشخصه، و اینا غیر از آماده سازی های بعد از مرگ که وارد برزخ و قیامت میشه. هر کدومش آماده سازی های لازم بگه، نه اینجا که تشریفات نیست بگه خب معطل بمونن تا مثلا حالشون جا بیاد، اینجا که معذرالله میشه مردم آزاری. این طی مراحل وجودیه، یعنی باید این وجودها به یک ظرفیت های بعدی برسن که در صورت عدم طی اون مراحل و عدم پیدا شدن اون ظرفیت اصلا محقق نمیشه اون مرحله بعدی براش، اصلا ورود به مرحله بعدی پیدا نمی کنه. خب اون مراحل چیه؟ باید تو بحث معاد پیگیری بشه و تو بحث انسان، باید تو بحث انسان قبل از دنیا پیگیری بشه. قبل از این که شیطان میخواست که این به زمین بیاد، اتفاق خدا هم همینو میخواست، منتها شیطان به قصد خباثت. اون نکته مهمش اینه که خدا به فعل شیطان چیکار میکنه؟ اجازه میده، اذن به شیطان میده، به بقیه تبهکاران هم اذن میده. نمیده؟ دستشون فلج که نمیشه وقت جنایت، یعنی اذن تکوینی داده. اما خدا چه کار میکنه؟ معال و پایانش رو خیر محض قرار میده، یعنی اذن مطلق نمیده که معالش بشه شر، اذن مقطعی و محدود میده، اذن جزئی. خب بعد مجموع اینها، مجموع این اذنهای الهی، از اون طرف هم اذن به خیر داده، همش در راستای رشد فرد و جامعه است. حضرت آدم هم قصد قربت کرد برای اون کارش و اتفاقا قربت هم پیدا کرد. به عبارت دیگه سلامت خط بفرمایید. حضرت آدم اگر میماند در همون رتبه و موقعیتی که بود میماند. حالا اینا تو برکت های شیطان عرض میکنم. بحث امشبمون که میخواستیم بگیم فلسفه خلقت شیطان و مهلت شیطانه. اگر در اونجا میماند و همین درخت بر همه ما هم عرضه شده ها. و همه ما از اون درخت خوردیم و آمدیم. البته حضرت آدم به شخص خوردن و ما با بله گفتن آمدیم. به عبارت دیگه عالم عالم حساب و کتابه. اینطور نیست در به تخته بخوره مثلا یکی بیاد یکی نیاد. اینایی که جنین مثلا روح دمیده شدن سخت میشن چی بود؟ یه دفعه ویروس سخچه آمد و مثلا رفت. اینا همون ارواحی بودند که خداوند بهشون آمدن به دنیا رو عرضه کرد و اونها نپذیرفتن، گفتن نه. سطح نهی برگشتش باید مشخص باشه به کجاست. سطح نهی از چیه؟ از اینکه اگر بری به مشقت میفتی. فلا یخرجنکما من الجنه. چرا؟ چون به فتشقا بیچاره میشی. بعد اون فتشقا رو هم توضیح داده خداوند براش. اینجا جوع نداری، گرسنگی نداری، حرارت نیست، برودت نیست، یه فضای بدون زحمت. اینا رو باید در نظر بگیریم تا بعد ببینیم اون عصیان به چه معناست. در موقعیت غیر مطلوب قرار میگیریم اگر مخالفت کنیم. بعد از اون طرف حضرت آدم هم انتخاب داره و اختیار. یک، به حس اولیش هم خداوند ارشاد کرده که اگر این کارو بکنی به این زحمت میافتی. علم آدم الاسماء هم کامل محقق شده. این حبوط هم به اختیار خودش. یعنی اینجا بعدش اون اختیار که رفته به سمت درخت با همه این پیشفرضا باید در نظرش گرفت. خیلی خوب، آخرش چی شد؟ شیطان میخواست حضرت آدم رو زمین بزنه، حضرت آدم رو ارتقاء داد. این آیات سوره طه شاهد روشنی بر این مطلبه. تو سوره طه یکی از زوایای جریان حضرت آدم به تفصیل ذکر شده. بفهمن که ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. آدم عهد بسته بودیم با آدم از قبل، فراموش کرد و او را دارای عزم نیافتیم، که حالا باز این معنا داره. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. این ابا کرد، همه ملائک سجده کردن جز ابلیس. فقلنا یا آدم ان هاذا عدو ان هاذا ها نفرمود انه ان هاذا، یعنی اشاره به نزدیک، یعنی همه اینا در محیط حضورن. ان هاذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. تو رو از جنت بیرون نکنه که بیچاره بشی. ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا. چرا؟ چون برای تو این امکانات اینجا مهیاست که نه عریان میشی، نه گرسنه میشی، نه تشنه میشی. فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. میخوای من تو رو دلالت کنم به درخت ابدیتی و ملکی که زوالی ندارد؟ فاکلا منها، خوردن. فبدت لهما سوءاتهما، هر دوتا سوءت و عورتشون براشون روشن شد. اینا باز چه معنا داره؟ معانی مفصلی داره. از درخت خودشونو پوشوندن یعنی چی؟ یعنی همین که مثلا یه برگ درخت کندن گذاشتن رو خودشون. اینا معانی عمیق و لایه‌دار داره. فتفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و عصا آدم و ربه فغوا. آدم اسیان کرد، گمراه شد. این تندترین جایی که نسبت به حضرت آدم بیان شد. حالا ثم اجتباه ربه. عجب، اسیان کرد. خدا میگه چیکارش کردم؟ اجتباه کردم. جبوه یعنی برگزیده خالص. بعد از اسیانش و قبل از توبهش میگه من اشتباه کردم آدم. چرا قبل از توبه است؟ اینجوری میفهمد. ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. اون توبهی که کرد بعد از اشتباه بود، بعد از گزینش و برگزیدن. اینا همه رو بهش، این حالا چه معنایی داره؟ باز دیگه وارد شدن طول میکشه. فقط برای این که بدانیم بابا اسیان موجب چیه؟ سقوط. اما خدا میفهمه این اسیانش چی شد؟ نتیجهش چی بود؟ اشتباه الهی. درست بفهمیم آیات رو. ثم اجتباه ربه بعد فتاب علیه و هدا. بعد چی؟ قال اهبطا منها. شاهد دیگرش اگر توبه کرد، وقتی که توبه کرد، مثلا عرض کردم اینو، معلم یک شاگرد رو از کلاس میندازه بیرون، اگر بگه آقا اشتباه کردم و عذرش رو معلم بپذیره چه کار میکنه؟ میگه برگرد به موقعیت قبلیت دیگه. میگه توبه کردیم برش. اما قل نهبطو، قال اهبطا منها جمیعا، هبوط کنید. این هبوط، هبوط توبیخی، هبوط مثلا مجازاتی و هبوط سقوطی نیست. هبوط چیه؟ هبوط ولاییه، هبوط ولایتیه، هبوط خلافتیه. اولش نگفت انی جائلون فل ارز خلیفه، میگه حالا بر خلیفه من شد. اون موقعیت حاصل شد. حالا این هبوط زمینه چی میکنه؟ اگر یه گریزی بزنیم به برزخ نزولیمون، اونجا عالم ذریه یا عالم الست، خداوند چی فرمود؟ فرمود که من بنی آدم رو همه رو جمع کردم، که باز این آیه خیلی مفصله، بهشون گفتم الستو برب بکن، من چیه شما نیستم؟ رب. نفرموده الستو به خالق کن. اینا حساب و کتاب داره. همه گفتن چی؟ بله، اونایی که آمدن، یعنی چون خطاب با چیه؟ با انسان‌های موجوده دیگه. همه انسان‌های موجود گفتن بله. هیچ کس، بعضی میگن ما نمیخواستیم بیایم، یادشون نیست. خب من یادم نباشه مهم نیست. قالو بلا. و اونایی که بلا نگفتن نیومدن، مخاطب قرآن هم نشدن. اونجا چون اختیار و انتخاب، علم، هر جا علم و آگاهی باشه اختیار و انتخاب هست. خداوند چی فرمود؟ گفتش میخواین من پرورشتون بدم؟ اونا گفتن بله. این از چه بابه؟ چون اونجا عالم شهوده، یعنی خداوند اول خودشون رو به خودشون نشون داد، خودش رو هم به اونا نشون داد، این دو. بعد در پرتو خداوند عمل کردن رو هم بهشون نشون داد. رب یعنی چی؟ تدبیر و تربیت دیگه. خب میدونین مثل چی؟ مثل این که یه عده دونه های هلو، دونه های سیب رو جمع کنن، بعد این دونه های هلو و سیب شعور داشته باشن، عقل داشته باشن، بهشون یه باغبان درخت های هلو رو نشون بده، درخت های شاداب و پرتراوت، درخت های خورما و به دونه های خورما نشون بده، بگه میخوای من باغبانتون باشم؟ اونا که دیدن گفتن بله میخوام. همه گفتن بله. منتها لازمه اون درخت شدن چیه؟ باید بره توی زمین، اون سختی و فشار رو باید ببینه، وگرنه نمیشه. حضرت آدم که تشریف آوردن به زمین، شیطان از اون بعد کارش شروع شد. حالا اینو برای این بیشتر مطرح شد این داستان که شیطان خب ببینید خوب عمل میکنه دیگه، یعنی بد عمل میکنه، مسلطه. ولی در این حال برای مؤمن متوکل علی الله اصلا شیطان یک فرصته نه یک تهدید، خودش ابزار دست خداست. نه شیطان، همه شرور، همه آفات، همه بلاها. توی بحث این که چرا خدا شیطان رو خلق کرد که حالا تا هر جاش برسیم یه چهار پنج دقیقه عرض میکنم، من شاید اصلا شرور، چه شیطان، ابلیس، چه شرور آفات طبیعی، زلزله ها، بدبختی ها، صاعقه ها، سیل ها، چه شرور انسانی مثل خونریزای تاریخ، ظلم ها، امثال این ها، این خودش شده سرچشمه پیدایش ثنویت، شرک. که چون نتونستن حل کنن، نمیشه خدا ظلمت و نور دو تا چیز متضاد، نمیشه یک فاعل واحد داشته باشه، پس باید دو تا باشن، یکیش بشه مثلا اهورا، یکیش بشه اهریمن. همین شرور منشأ مادیگرایی هم شده، منشأ نفی خدا هم شده. این بحث چقدر مهمه؟ یه فیلسوف انگلیسی اسمش یادم، یه فیلسوف دیگه ای هم هست به نام راسل، راسل معروفه، اون یکم فیلسوف معروفه حالا اسمش یادم نیست، و افراد زیاد دیگه ای که افراد مؤثر در جهان بودن مثل داستایوفسکی، اینا همه ملحد شدن. منشأش هم این بوده که این بدبختی ها و گرفتاری ها و شرور و آفات رو میدیدن، خصوصا اون فیلسوف اولی که یادم نمیاد اسمش، خودش توی یک خانواده سخت و در یک محیط اجتماعی بسیار تحت فشار بزرگ شده. فشار هم وقتی که مزمن نشه اونجا آدم نشون داده میشه که چقدر شخصیتش تلابت داره. معمولا تو فشارهای مزمن افراد میبارن، میگه من نمیتونم قبول کنم خدایی باشه، ارحم الراحمینم باشه، قدرتم داشته باشه، این همه هم بندگانش تحت فشار و بیچارگی و نکبت و ذلت باشه. پس همچی چیزی که گفتن اصلا نیست. بحث شروع بحث مهمیه و عدم توان پاسخش منجر شده به پاک کردن صورت مسئله، که حالا یا به صورت سنویت باشه که خدا دو تا خدا باشه و اون حالا نتونه از عهده اون خدای مثلا بده بر بیاد، یا اصلا خدایی نباشه. تو فضاهای دینداری اونایی که به این حد نرسیدن موجب بدبینی میشه، بدبینی به خدا. پس چه شرک، چه کفر، چه سوء ظن به خدا، یه ریشه هایی تو این بحث شرور داره و اینکه حل نشه شرور. این که هی میگن آقا عقاید اینا رو تحقیقا یاد بگیرید، بعدن یه جایی آدم چه میدونه از کجاها میخوره زمین. چقدر افراد تحت تاثیر همین مسائل زمین خوردن. و اینا بگم شما هم زحمت بکشین اگه دوست داشتین بیاین تحقیق کنین، بحث شرور در هیچ جا جز اسلام پاسخش داده نشد. مکاتب دیگر ببینید. این که از زرتشتیت، توی مسیحیت، توی یهودیت که اینا طبق اصطلاح ادیان میگن ادیان پیشرفته، حالا اون دینای قبلی که حالا اصلا خدایی هم نیست، تحت اصطلاح علم ادیان میگن دینهای متوسط یا ابتدایی، اونا که هیچ. بحث سنویت از اسلام به سمت کجا هم رفت؟ به سمت مسیحیت هم رفت، از زرتشتیت. هیچ مکتبی پاسخ قاطع به این بحث نداد که خب چرا خدا آخه شیطان رو خلق کرد که هم خودش بیچاره و جهنمی بشه، هم عده زیادی رو هم بیچاره و جهنمی کنه. بحثش چون یه مقداری تفصیل داره تو ذهن دوستان باشه و برای پیگیریش به کتاب عدل الهی مرحوم شهید مطهری و کتاب هم کتاب خوبیه. واسه یه کتابی هم عبدالله جوادی آملی دارن تفسیر موضوعی بحث اسماء و صفات خدا، اونجا قضا و قدر رو توضیح میدن، یه مقداری ممکنه مشکلاتی داشته باشه. و تفسیر آیات 78 و 79 سوره نساء که خداوند میفرماید همه بدی ها و خوبی ها همگی از جانب منه. این دعای رو به تفسیری ملاحظه بفرمایید سروران تا بحث پاسخ این که جایگاه شیطان، فلسفه خلقتش، فلسفه مهلتش و جایگاهش تو هستی چطوره با هم انشاءالله گفتگو کنیم. پایان بحثم یک حدیث باشه، البته روایت زیادی هست. یه حدیث که منصوب به حضرت آقای امام صادق علیه السلامه راجب صدق. صدق فقط راستگویی نیست. هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. امروز تنها چیزی که دستگیری می کند صدقه. ما کم نداریم کافری که آدم راستگوییه، نه؟ یک دونه دروغ هم نمیگه. صدق یک حقیقت فوق العاده عمیق داره. یه سطح اولیش اینه که آدم راستگو باشه، دروغ نگه، ولی مراتب عمیق درونی بیشتری داره. حضرت فرمودن که از صدق نور مشعشع فی عالمه که الشمس یستضیء بها کل شیء بمعناه من غیر نقصان یقع علی معناه. صدق مثل یک حقیقتی نورانی و متلألئه که مثل خورشید همه جا رو روشن میکنه و خودش هم از روشناییش هیچی کاسته نمیشه، یعنی یک حقیقت اثرگذاره بدون اینکه کم بشه. و صادق و حقا هو الذی یصدق کل کاذب به حقیقت صدق مالدی. صادق واقعی اونیه که افراد کاذب رو هم تصدیق میکنه، نه کذبشون رو. مثلا بگن خدا نیست، بگه آره خدا نیست. به واسطه صدقی که در درون دارد، یعنی متوجه اون کذب اون کاذب میشه، تصدیق میکند کاذب رو، به این معناست. و هل معنى الذي لا يسمع معه سواه او ضده مثل آدم على نبينا و آله و علیه السلام، مثل جریان حضرت آدم که صدق ابلیس فی کذبه، که در دروغش ابلیس دروغ گفت ولی او تصدیق کرد، یعنی واقع اون دروغ رو فهمید که نه، اون تعرض در حقیقت دروغی که اون میگه او رو تصدیق کرد. چرا؟ حین اقسم کاذبن، اقسم له کاذبن، دروغ گفت ولی قسم یاد کرد. لعدم ما بهی من الکذب فی آدم، به خاطر که آدم اصلا سراغ از کذب نداشت، او قسم خورده تعدباً الالله و به خاطر عشق به خدا این قسمش رو پذیرفت. قال الله تعالی ولم نجد له عزما، که خداوند در مورد حضرت آدم فرمود ما در مورد آدم عزم نیافتیم. حالا حضرت عزم رو اینجا اینجوری معنا میکنن، یعنی عزم به گناه نداشت. لأن ابلیس ابدع شیئا کان اول من ابدعه، چیزی رو انجام داد و ابداع کرد که اصلا دروغ معنا نداشت. تو ملکوت که دروغ معنا نداره، اولین کسی بود که دروغ گفت. و هو غیر معهودن ظاهرن و باطنن، دروغ هم سابقه نداشت، عالم همش صدقه، همش حقه. فخسر هو به کذبه، حالا کی از این دروغ ضرر کرد؟ خود ابلیس. آدم با همین رشد کرد. فخسر هو به کذبهی علا معنی لم ینتفع بهی من صدق آدم علیه السلام علا بقاء الابد، و از صدق حضرت آدم ابلیس سودی نکرد و از کذب ابلیس آدم ضرری نکرد. و افاد آدم علیه السلام به تصدیقهی کذبه او به شهادت الله عز و جل عز و جله به نفی عزمهی، و حضرت آدم فائده برد و افاده کرد به واسطه تصدیقش که اون کذب اون رو تصدیق کرد. این شاهدش کیه؟ شاهدش خداست، به شهادت الله که خود حضرت خدا شهادت داد که این خوردنش از اون درخت به واسطه هوای نفسش نه، عزم بر گناه نداشت. اما یزاد عهدهی فی الحقیقت انا معنا لم ینتقص من استفائهی، این چنان بود که نقصی به استفاء حضرت آدم نزد. فالصدق صفت الصادق، ذره ای از استفاء حضرت آدم و از تعلیم اسماء نکاست، در حالی که اگر معصیتی مشکلی چیزی می بود باید مقامش چی می شد؟ فروکاسته می شد دیگه، و مقامش فروکاسته نشد و اون خلافتی که بهش وعده داده شد بهش رسید. و اما اگر پس این توبیخ چه معنا داره؟ این دیگه توبیخ عرفانیه. همه هدف ما این بود که اون حقایق بلند رو نیاییم در سطح کوتاه مختصر معنا کنیم. حالا اون به چه معنا بود؟ یک معنای خاصی داشت. و عرض کردم اگر رسول الله هم بودند میخوردن، اما با یک کیفیت دیگه، شاید البته ها، یعنی احتمالات، اما احتمالات روشمندی. و حضرت هم توبیخ نمی شدن، و این توبیخ، توبیخ عرفانیه، عرض کردم در مقام نوری این اتفاقات می افته، نه اینکه ظلمتی باشه. تو این عالم طبیعت نور و ظلمت قاطیه، بعضی از انگیزه ها انگیزه های ظلمانیه، اونجا همش نوره، منتها تفاوت مراتب نوره که موجب این قضیه میشه. یه مطلب دیگه هم بعضی از سروران تذکر دادن، بنده شبیه توی گفتگوها عرض کردم که ذکر هر نیاز به اذن اجازه داره. اون ذکری که عرض کردم ذکر خاص سلوکیه، یعنی مثلا ما در شرح حال یک عارفی ببینیم مثلا این ذکر رو میگفته، اون بود که من از قول مرحوم علامه طباطبایی عرض شد خدمت سروران که فهمیدونم مثل یک بمبیه توی دست آدم. اما از کار عمومی که از طریق اهل بیت رسیده و توصیه کردن که زیادم انجام بشه، ذکر صلوات، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله، سبحان الله، الحمد، هر ذکری که آدم میگه انس باش داره، اون من این نداره، خصوصا اون از کاری که در روایات ذکر شده، اونا عوارض جانبی نداره. و البته اصل ذکر حالت قلبیه نه لسانی، اینی که ما در زبان میگیم اصطلاحا بهش میگن ورد نه ذکر. ذکر حال قلبه، اگر این ذکر در درون آدم همراهی لسان هم داشته باشه، اصطلاحا توی علم طریقت بهش میگن ورد. و حقیقت ذکر هم اینه که آدم در توجه به خداوند مستمر باشه، خصوصا وقتی که با یک تصمیم مواجه میشه که همه عبادات حد و مرز داره جز ذکر. در مورد ذکر خداوند فرموده حد و مرز نداره، اذکر الله ذکرن کثیرن. بعد یکی از مراتب این ذکر کثیر رو در روایات توضیح دادن آقای امام صادق علیه السلام، اونطور که یادم میاد فرمودن که ذکر کثیر یعنی این که به هر ثواب، به هر عمل خیر یا هر عمل شر، به هر منکر یا معروفی میرسد خدا رو یاد کنه، اون منکر رو به خاطر خدا ترک کنه و اون معروف رو به خاطر خدا انجام بده، این میشه ذکر کثیر. این هر تصمیمیش با یاد خداست. من با این دعوا کنم نکنم، اینجوری جواب بدم ندم، اینو بخورم نخورم، اینو بخرم یا نخرم، این کارو بکنم یا نکنم، اون حقیقت ذکر توجه به خداست. و البته از کار و اورادی که در شریعت وارد شده اگر کسی موفق باشه به گفتنش، خودش یکی از زمین سازها و بسترهایی که ذکر قلبی برای انسان مهیا بشه. انشاءالله خداوند همه ما رو متوجه به خودش بیش از پیش قرار بده انشاءالله. الحمدلله. اللهم صل علی محمد و